چرا که زندگی اجتماعی ضروری میکنه که بر اساس یک سلسله قواعدی که اکثریت حاضر به پذیرفتن اونه، افراد و نهادهای اجتماعی بتونن مرابطه متقابل خودشون رو با همدیگه تنظیم بکنن. بنابراین حقوق اساسی و قوانینی که در هر جامعه‌ای به وجود میان نمیتونن از آسمان نازل بشن، نه اینکه باید، بلکه به طور اجبار محصول شرایطی هستند که یک قوم یا یک ملت از نظر تاریخی توش قرار داشته و از درون این شرایط تا به امروز تونسته موجودیت خودشو حفظ بکنه. در این حال میشه با بررسی قوانینی که در هر کشوری وجود داره به درجه فرهنگ و تمدن اون ملتی که در اون کشور زندگی میکنن پی برد. از نقطه نظر تاریخی قوانینی که در بسیاری از کشورها در حال حاضر وجود دارند یک باره خلق نشدند، بلکه خودشون ثمره تلاش طولانی هستند و چه بسا قرنها مبارزه اجتماعی در این کشورها انجام گرفته تا به عنوان نتیجه این مبارزات قانونی تنظیم شدند که از سوی دو قطب جامعه یعنی مردم به دولت پذیرفته شدند. بنابراین قوانینی که در یک کشور حاکم هستند خودشون تلاش تاریخی اون قوم یا ملت رو در روند به وجود آوردن مدنیت خودشون نشون میدن. قوانین شروطی هستند که در آغاز تا زمانی که به طور کتبی جواب‌آوری نشدند انسان‌ها بر اساس آداب و رسوم رابطه خودشون رو با همدیگه تنظیم می‌کردن. با پیدایش خط آداب و رسوم به تدریج به صورت قوانین تدوین شدند، اما چون با تغییر شرایط اجتماعی آداب و رسوم به تنهایی نمیتونستند پاسخگوی شرایط جدید باشند، حکومت‌ها مجبور بودند بر حسب ضرورت‌های زمان خودشون قوانین تازه‌ای رو تنظیم کنند که بشه پاسخگوی اوضاع و احوال تغییر یافته باشه. این مسئله در مورد اسلام ما میدونیم صادقه. در قرآن یک سلسله قوانین برای تنظیم زندگی مردم تدوین شده، منتها شرایط اجتماعی فراتر از اون حوزه‌هایی میرن که این قوانین در قرآن حوزه‌ای برای زندگی مردم تنظیم کرده. بنابراین مجبور شدند به حدیث روی بیارن، اینکه حضرت محمد در رابطه با این مسئله چی گفته، یا اینکه بعد دیدیم که چهار مکتب حقوقی در اسلام به وجود اومد، حنفی و نمیدونم نامهای مختلفی دارن که یکی از اونها حنفی، حنبلی و
شافعی و مالکی
جان؟
شافعی و
آره، این چهار تا مکتب که اینا
مالکی
فراتر از قرآن میرن و میخوان با زندگی، به مشکلاتی که زندگی روزمره مردم داره و قرآن، اصول قرآن یا اون قوانینی که در قرآن تنظیم شده به عنوان شریعت اونا کافی نیستن برای این مشکلات، بنابراین فراتر از اون از طریق حدیث این مسائل حل کنن. و در شیعه هم الان میدونیم که مسئله که هر آیت اللهی میتونه یا آیت الله عظمی میتونه از طریق انتشار
رساله،
بله
رساله
میتونه از طریق انتشار رساله در واقع راجع به مسائل مختلف روز موضع خودش اعلام بکنه، به وجه که از طریق بنابر اسلام نسبت به مسائل باید اینطور برخورد کرد. یعنی بنابراین از اونجا که وضعیت اجتماعی دائم دچار تغییر میشه باید این قوانین رو با شرایط موجود منطبق کرد و اگر کافی نیستن، رسا نیستن، باید بنابراین تغییر داد این قوانین رو یا تفسیرهای دیگری از اون قانون کرد که در واقع منطبق با نیازهای روز باشه، یا به اصطلاح امروزی اون قوانین رو باید بروز کرد با تفسیرها. بنابراین قانون حقوق اساسی رو میشه از دو منظر مورد بررسی قرار داد. یه منظر اینه که حقوق اساسی رو اون حقوقی بدونیم که در قانون اساسی هر کشوری در رابطه با حقوق شهروندی تدوین شدن، به معیارهای حقوقی مشخصی رو نمودار میکنند و باید با بهره‌گیری از کلیه حقوق، ابزارهای حقوقی و سیاسی از اونها نگهداری بشه. منظر دیگه این هستش که حقوق اساسی رو هنجارهای پویایی بدونیم یا نرمهای پویایی بدونیم که هر کدومشون میتونن مورد تهدید قرار بگیرن و فقط هنگامی میتونن تأثیر گذار بر جامعه باشن که توده مردم خواهان دائمی اجرای اون نرمها یا هنجارها باشه. روشنه که هر یک از این دو منظر دارای پیش‌شرط‌های معینیه و در رابطه با اون پیش‌شرط‌ها از حقانیت ویژه‌ای هم میتونه برخوردار باشه. برای اینکه این واقعنجی مسئله رو بفهمیم یه مثال میزنم. به طور مثال هر وقت بخوایم قانون اساسی رو به نیروی محرکه روندهای سیاسی تبدیل کنیم، در اون صورت مجبوریم اجزای این قانون اساسی رو که در این رابطه میتونن نقش بازی بکنن در روند دگرگونی های درونی و بیرونی جامعه باید مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که میتونن نقشی رو که قانون اساسی در این قوانین گذاشته میتونن این نقش رو اجرا بکنن یا نمیتونن اجرا بکنن، کافی نیستن برای اون وضعیت.
بله.
در عوض هرگاه از حقوق اساسی تعریف مطمئنی ارائه بدیم با سرشتی همیشگی که دارای سرشتی همیشگی و به اصطلاح دائمی باشند، در اون صورت این حقوق میتونن موجب ایستایی روندهای اجتماعی بشن و حتی از شتاب دگرگونی های اجتماعی و سیاسی به شدت بکاهن. به طور مثال امروز در بیشتر کشورهای اسلامی این نظریه وجود داره، یا در اروپا نسبت به کشورهای اسلامی این نظریه وجود داره که چون در این کشورها شریعت به صورت قانون در اومده و یعنی شریعتی که در قرآن است، قوانینی که در قرآن است و این دنبال قوانینی که خدا از سوی خدا اومده و بنابراین اینا تغییر ناپذیرن، این تغییر ناپذیری این قوانین باعث این شده که در جوامع اسلامی پویایی اجتماعی اگر جلوش سد نشده باشه، اما این پویایی بسیار کند شده و چون این پویایی بسیار کنده بنابراین تکامل اجتماعی هم در کشورهای اسلامی خیلی کند در تاریخ پیش رفته و این عقب ماندگی امروز کشورهای اسلامی نسبت به کشورهای اروپایی رو ناشی از همین وضعیت، یعنی ایستایی سرشت قوانین اسلامی یا اون چیزی که در قرآن به صورت قانون اومده میدونن.
بله.
در عوض هرگاه از حقوق اساسی تعریف مطمئنی بکنیم، به این نتیجه میرسیم که حقوق اساسی همیشه با تاریخ بود و نبود اون یکی هستش. یعنی هنگامی که میتونیم به حقوق اساسی پی ببریم که این حقوق از سوی دولت‌ها و حکومت‌ها و یا نهادهای دولتی و غیر دولتی پایمال میشن، به عبارت دیگه قانون اساسی رو ما برای حفاظت از حقوق خودمون به کار میبریم یا بهش نیاز داریم به صورت فرد.
طبعی.
یعنی برای اینکه خودمونو نسبت در رابطه با دیگران حفظ بکنیم یا خودمونو از تجاوز دولت یا نهادهایی که در جامعه وجود دارن مسئول بدونیم، نیازمند این هستیم که یه قانون اساسی وجود داشته باشه که بتونیم با رجوع به اون بگیم حقوق ما اینه، حقوق دولت اونه. هرچند تدوین حقوق اساسی در منشورها و میثاق‌های بین‌المللی و قوانین اساسی کشورهای عضو سازمان ملل متحد گامی مثبت و بسیار با اهمیت در جهت تثبیت این حقوق در مناسبات اجتماعی در هر کشوریه، اما همونطور که عرض کردم اگر به این قوانین احترام گذاشته نشه از سوی مردم و از سوی حکومت در واقع این قوانین اساسی فقط روی کاغذ هستن اما در واقعیت زندگی اجتماعی وجود ندارن، اونطور که ما در ایران می‌بینیم، اونطور که در بسیاری از کشورهایی که درشون حکومت‌های مستبد وجود داره می‌بینیم. و این وضعیت فقط میتونه وقتی تغییر پیدا بکنه که حکومت و مردم متعهد باشن به اجرای قانون اساسی، هر دو به حقوق همدیگه احترام بذارن، دولت یا نهادهای دولتی حقوق مردم رو به رسمیت بشناسن، اون حقوقی که در قانون اساسی تبیین شده، و مردم هم اون حقوقی رو که برای این نهادها در قانون اساسی تبیین شده رو بپذیرن. از طریق این پذیرش هستش که بعد میشه گفت مردم دولت رو از خودشون میدونن و دولت هم میتونه بگه که من دولتی هستم متکی به مردم و بنابر اراده مردم به وجود اومدم یا حکومت انتخاب شدم و کارهایی رو که دارم میکنم تنظیم خواستا و اراده مردمه. اگر موافق باشید این بحث رو در اینجا تموم بکنیم، در گفتار بعدی به نظریه هایی که درباره حقوق اساسی وجود داره بپردازیم.
حتما. پس من فقط یک جمع‌بندی یا یک نتیجه گیری در این مورد به پایان مطرح کنم که پس میتونیم بگیم رابطه مردم با هم و یا بعد رابطه مردم با حکومت ها رو در قانون اساسی یک جامعه میشه دید و فهمید، یعنی میشه به درجه رشد جامعه پی برد.
بله من عرض کردم.
بله و همینطور طرز فکر افراد جامعه رو با تنظیم و پذیرش یا قبول اون قانون اساسی، چون پذیرش اون قانون اساسی هم باز به طرز فکر افراد جامعه خیلی ارتباط نزدیک داره.
درسته، کاملا درسته. مثال میزنم، الان شما ببینید در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده ولی فقیه رو مجلس خبرگان انتخاب میکنه، مجلس خبرگان هم مردم انتخاب میکنه. به این ترتیب تا حالا این تفسیر وجود داشت که ولی فقیه بنابراین از سوی مردم انتخاب میشه با واسطه مجلس خبرگان. الان یک جریانی در حاکمیت ایران وجود داره که از چند فراکسیون تشکیل میشه، یکی سپاس، یکی بسیج، یکی این جنای امام زمانیه. اینا اومدن یه تفسیر جدیدی دارن ارائه میدن، میگن نه، مردم در انتخاب ولی فقیه نقشی ندارن، بلکه اونهایی که به اسلام آگاه هستن، یعنی زعمای قوم، آیت الله ها یا حجت الاسلام ها، من نمیدونم چی به چیه، اینها
آیات
ولی ایزا. فقیه رو کشف میکنن.
بله،
یعنی خدا این کسی رو به عنوان ولی فقیه انتخاب کرده، اینها میان کشفش میکنن. وقتی کشف کردن دیگه نقششون تموم شده و این ولی فقیه تا پایان عمر خودش حق داره بر مردم حکومت بکنه، بگه چون من نماینده خدا هستم همه شما مثل گوسفند باید از من اطاعت بکنید.
بله. بله.
این یه تفسیر جدیدیه از همین بند قانون اساسی، یعنی تمام اون سیستم انتخاباتی رو که میشه گفت با این که ولی به ولی فقیه ختم میشه، مردم مجلس خبرگان انتخاب میکنن، مجلس خبرگان ولی فقیه رو انتخاب میکنه، طبق قانون اساسی مجلس خبرگان اصلا میتونه ولی فقیه رو عزل بکنه.
میباید
اگر عدالتشو از دست بده، یعنی ولی فقیه عادل نباشه یا اونطور که شایسته یک کشور اسلامی است نتونه حکومت بکنه، مجلس خبرگان میتونه عدلش بکنه. اما اینا با این تفسیر تمام این حقوق دارن از این مجلس میگیرن، حتی اون نقش رأی مردم انتخاب مجلس خبرگان هم دارن به مسخره میکشن. یعنی شما میبینید که بستگی به این داره، به تفسیر داره، به برداشت افراد داره. وقتی بخشی از جامعه این قانون اساسی رو اینجور غیر دموکراتیک تفسیر میکنه، خب ما باید به این نتیجه برسیم که در بخشی از جامعه ما هنوز عناصر غیر دموکراتیک خیلی بزرگی تو این جامعه
به شدت. بله،
اگر اگر این عناصر و اگر این سطح ها وجود نداشت، اصلا جمهوری اسلامی با این کاراکتر الان در جامعه ما حاکم نبود. همونطور که شما فرمودی، این که یک جامعه چجور به قانون اساسی خودش نگاه میکنه، خودش بیانگر، عرض کردم، درجه مدنیت و مدنیت یک جامعه است. وقتی ما اینجور به جامعه به قانون اساسی خودمون نگاه میکنیم، نشون میده که مدنیت ما مدنیت پیشا دموکراتیکه.
بله، کاملا کاملا.
اگر ما یک مدنیت دموکراتیک میداشتیم، نگاه ما به همین قانون اساسی این بود که بچه انتخاب مردم و رأی مردم رو بسیار گنده میکرد. میگفت این اکثریت که نقش تعیین کننده داره در تعیین سیستم حکومتی. و این مشکلی است که نه فقط ما در ایران داریم، بلکه در بسیاری از کشورهای در حال رشد و به ویژه در کشورهای اسلامی داریم. و این مشکلی است که خب بالاخره من فکر میکنم این مبارزاتی که الان در ایران داره انجام میگیره، دیر یا زود به این مسئله پاسخ خواهد داد. یعنی این ناهمزمانی رو که وجود داره بین خواست دموکراتیک مردم ما و گروه های اقلیتی که
همچنان
حاکمی جامعه ما رو تشکیل میدن و دارای درک و وجه ضد دموکراتیک هستن. خب این مبارزه، اصلا مبارزه که الان به وجود اومده، نتیجه همینه.
بله.
یک حرکت دموکراتیک از پایین، یک حرکت استبدادی و تمامیت خواه از بالا.
بله، اندیشه قارنشینی.
اندیشه قارنشینی. بله.
بله، اون هم قارهایی که هیچ وقت نور ندیدند. و خواستم به همین موضوع اشاره کنم که خوشبختانه این آگاهی و هوشیاری در جامعهمون به حد و به غایت رسیده که این چنین برای دموکراسی و آزادی و استقلال به پا خواستن. و امیدواریم که هموطنانمون هرچه زودتر از این ناهنجارها بیرون بیاند و بر این تاریکی‌های تلخ پیروز بشن تا روزهای پر از زیبایی و پر از آرامش و رشد یابنده زندگی کنند. سپاسگزار جناب صالحی، لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
من از شما بسیار متشکرم. شنوندگان رادیوی شما بسیار سپاسگزارم که حوصله میکنم و به این بحث ها گوش میدم.
بدرود جناب صالحی.
بدرود.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منوچهر صالحی در دنباله بحث دموکراسی و جامعه مدنی بخش پنجم، جستار حقوق اساسی، حقوق اساسی چیست و چگونه تعریف می شود، اهمیت فوق‌العاده حقوق اساسی برای ساختارهای سیاسی و دموکراتیک، دموکراسی سیاسی بدون حقوق اساسی نمیتواند دوام داشته باشد، اگر در جامعه ای حقوق اساسی وجود نداشته باشد، انسانها در جامعه به وضعیتی قرار میگیرند که هیچ قانونی وجود ندارد که با تکیه بر مفاد آن بتوان قانون را جاری کرد. کشوری نمیتواند عضو سازمان ملل باشد اما در قانون اساسیش منشور حقوق بشر را نفی کند. ملاک تشخیص وجود دموکراسی در یک کشور این است که حکومت‌ها تا چه اندازه به حقوق شهروندی مردم خود احترام می‌گذارند و مردم تا چه اندازه می‌توانند حکومت‌های خود را کنترل کنند، و یا اینکه احترام به قانون اساسی و تحقق اهدافی که آن قوانین را تعیین می‌کنند بیانگر سنجش تجدد سیاسی یک کشور است. در همین رابطه نگاهی به عملکرد رژیم ولایت فقیه و قانون اساسی ساخته و پرداخته خودش و همینطور در رژیم گذشته، این رژیم ها موجودیت خودشان را از قانون اساسی می دانند اما حقوقی را که همین قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته زیر پا می گذارند و پایمال می کنند.
در هر کشوری به همان اندازه که اصول قانون اساسی کمتر مورد توجه قرار می گیرد و حکومت ها و مردم آن قوانین را نقض یا پایمال می کنند، می توانیم نتیجه گیری را کرد که در آنجا چقدر دموکراسی وجود دارد و یا اصلاً چقدر ناچیز است. مثل ایران و نمونه های دیگر آن کشورهای کمونیستی مثل شوروی است، خشونت ها باعث تلاشی رژیم ها از درون به علت بی‌اعتمادی مردم از آن است. تکامل اجتماعی در کشورهای اسلامی بسیار کند و علل ایستایی آن چیست؟ هرچند تدوین حقوق اساسی در منشورها و میثاق‌های بین‌المللی و قوانین اساسی کشورهای عضو سازمان ملل متحد گامی مثبت و بسیار با اهمیت در جهت تثبیت این حقوق در مناسبات اجتماعی هر کشوری است، اما با این شرط که به قوانین احترام گذاشته شود و عمل گردد، وگرنه نوشته‌ای بیش بر کاغذ نیست. رابطه مردم با هم و بعد رابطه مردم با دولت را در یک قانون اساسی می توان دید و فهمید و می شود به درجه رشد و آگاهی یک جامعه پی برد و همینطور طرز فکر اکثریت افراد یک جامعه را با تنظیم و پذیرش یک قانون اساسی می توان دریافت. توجه می فرمودید؟ صدای ما در رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.